الله الرحمن الرحیم. تنبیهان: الاول انه لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین بین ان یکونا حقیقیین او مجازیین او مختلفین، فان المانع و هو تعلق لهازین بملحوظ واحد فی آن واحد موجود فی الجمیع فلا یختص بالمشترک کما اشتهر الی آخر. عرض می شود که بحث در این بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز هست یا جایز نیست. عقیده مرحوم مظفر این شد که این استعمال جایز نیست مطلقا. استدلالشون هم در بحث قبل تفصیلا بیان کردیم. در پایان این مسئله در بحث امروز دو مطلب رو به عنوان دو تنبیه ذکر میکنم. تنبیه اول، اگر خاطرتون باشه در کتاب معالم در این باب دو مسئله و دو اصل جدا جدا عنوان کرده بودن. اصل اول در رابطه با استعمال لفظ مشترک بود در اکثر از معنای واحد، مشترک لفظی. اصل دوم در رابطه با حقیقت و مجاز بود، استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی. ایشون دو مسئله جدا جدا مطرح کرده بودند، بلکه بیانات هر دو باب شبیه به هم بود، استدلالها مطالب یکسان. در اینجا دو مسئله جدا مطرح نمیشه. مرحوم مظفر از اول فرمودن که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز هست یا جایز نیست. کلی گفتن، نگفتن لفظ مشترک، گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزون املا. از این بیان استفاده می شود که به نظر ایشون لا فرق در عدم جواز استعمال ما بین این که این دو معنا یا این چند معنا معانی حقیقیه باشن کما در مشترک لفظی، یا این چند معنا معانی مجازیه باشن، یا این که نه بعضی از اینها حقیقت باشن و بعضی دیگر مجاز باشن. به طور کلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است، غلط باطله. لا فرق که این اکثر از معنا معانی حقیقیه باشن مثل مشترک لفظی، یا معانی مجازیه باشن تماما، یا بعضی حقیقت باشن و بعضی دیگر مجاز باشن. در همه جا حکم یکسان. چرا؟ برای اینکه معیار واحده، استدلال در همه جا یکسان. همون دلیلی که دیروز در جلسه قبل ذکر کردیم در اینجا همه جا پیاده میشه، و اون این است که لفظ واحد در آن واحد محال است که مرآت دو تا معنا باشه. یک بار ملاحظه بشود مرآتا لحاظ المعنا، بار دیگر در همون آن ملاحظه بشود مرآتا لذاک المعنا. این مستلزم آن است که شیء واحد در آن واحد به دو وجود موجود باشه و این محاله. چنان که آینه واحد در آن واحد نمیتونه دو تا صورت رو جدا جدا نشون بده، آن اول صورت اول، آن ثانی صورت ثانی. اما در آن واحد این صورت مستقله رو ارائه بکنه، اون صورت مستقله رو نشون بده، این از محالاته. لفظم در آن واحد هم مرآت این معنا باشه هم مرآت اون معنا باشه محال. در این معیار لا فرقه که اون معانی معانی حقیقیه باشن، لفظ واحد، اینو کمش کنید، لفظ واحد در آن واحد نمیتونه مرآت این معنای حقیقی باشه و اون معنای حقیقی، یا معانی مجازیه باشن، لفظ واحد در آن واحد نمیتونه مرآت این معنای مجازی باشه و مرآت اون معنا، یا یکی حقیقت باشد دیگری مجاز باشه. لفظ واحد در آن واحد نمیتونه هم مرآت این معنا باشه و هم مرآت اون معنا باشه. ملاکی که ذکر کردیم که لفظ واحد نمیتونه در آن واحد دوتا وجود داشته باشه، دوبار لحاظ بشه، دوبار تو ذهن ما تصور بشه و دیده بشود طبعا، این ملاک در همه اینها به طور مساوی پیاده میشه. معانی کثیره معانی حقیقیه باشن یا این معانی کثیره عموما معانی مجازیه باشن یا بخشی از اونها حقیقت باشد بخش دیگر مجاز باشه، پس به نظر ما این دو مسئله از یکدیگر جدا نیستن. ما بحث رو کلی مطرح کردیم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، چه این اکثر از معنا معانی حقیقیه باشن استعمال محاله، معانی مجازیه باشن استعمال محاله، بعضی ها حقیقت باشد بعضی دیگر مجاز باشد بازم استعمال محاله. اون معیاری که ما گفتیم در همه اینها به طور مساوی جاری میشه، در هر سه قسمت، همه حقیقت باشن جاری میشه، همه مجاز باشن جاری میشه، بعضی حقیقت باشن بعضی دیگر مجاز باشن باز ملاک یکسانه. این یک تنبیه. تنبیه دوم، بعضی از اصولیین آمدن در مسئله در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ما بین مفرد با تثنیه و جمع فرق گذاشتن، اینا را از همدیگر جدا کردن، گفتن در مفرد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، همین بیان همین استدلال تمام، اما در تثنیه و جمع این استعمال اشکالی نداره. در تثنیه و در جمع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه. به این معنا همونطوری که ما میتونیم از کلمه عینان که تثنیه عین هست و اعیان که جمع عین است، همونطوری که ما میتونیم از عینانه و اعیان دو تا فرد از یک ماهیت رو اراده بکنیم، عینانه بگیم دو تا فرد از طلا اراده بشه، دو تا فرد از چشمه اراده بشه، یا سه تا فرد از یک ماهیت رو اراده بکنیم، اعیان بگیم ازش اراده بکنیم سه تا فرد از طلا را، سه تا فرد از چشمه را، همونطوری که ما میتونیم از تثنیه و از جمع دو فرد از یک ماهیت یا سه فرد از یک ماهیت رو اراده بکنیم، همچنین ما میتونیم از این تثنیه دو تا فرد از دو ماهیت رو اراده کنیم، استعمال بشه در اکثر از معنای واحد. دو تا فرد از دو ماهیت رو اراده بکنیم، یک فرد از چشمه و یک فرد از طلا، سه تا فرد از سه ماهیت رو اراده بکنیم، یکی از چشمه، یکی از طلا و یکی از چشم مثلا، همونطوری که از تثنیه و جمع ما میتونیم دو تا فرد از یک ماهیت یا سه تا فرد از یک ماهیت رو اراده بکنیم که اینجاش اجماعیه، کسی بحثی نداره، همچنین میتونیم از این تثنیه دو تا فرد از دو ماهیت رو اراده کنیم، از این جمع سه تا فرد از سه ماهیت رو اراده بکنیم که میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. در آن واحد فردی از این ماهیت اراده شده، فردی از اون ماهیت هم اراده شده، فردی از ماهیت سوم هم اراده شده. این معنای استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد. ادعا کردن که در مفرد این استعمال جایز نیست، اما در تثنیه و جمع این استعمال جایزه. دلیلشون چیه؟ استدلالشون مطلب تازه‌ای نیست، تکرار حرف معالم هست و اون اینه، گفتن که تثنیه و جمع به منزله فرض می شود که تثنیه و جمع به منزله مفردات متعاطفه‌ای هستند که به یکدیگر با واو عاطفه عطف شده. شما چی بگید جا انی اینان، چی بگید جا انی اینون و اینون، این کلمه رو دوبار بیارید با واو عاطفه عطف کنید، چه بگید جا انی اعیون، چه بگید جا انی اینون و اینون و اینون، سه مرتبه بیارید با واو عاطفه به یکدیگر عطف کنید. این اینانه همون اینون و اینون رو تداعی میکنه، اعیون همون سه تا کلمه این رو تداعی میکنه، اون تا در یک کلمه به صورت جمع آمده. تثنیه و جمع به منزله مفردات متعددی هستند که با واو عاطفه بر یکدیگر عطف شدن، مثل اونجاست. خب وقتی به منزله اون شد، لا شک که در این که از مفردات متعدده ما میتونیم معانی متعدده اراده بکنیم. بگیم جا انی اینون و اینون، از این اول اراده بکنیم یک فرد از طلا را، از این دوم اراده بکنیم یک فرد از چشمه را یا نقره را، فرق نمی کن. همونطوری که از مفردات متعاطفه بلا اشکال ما میتونیم از هر کدوم یک معنا رو اراده بکنیم. این کلمه رو دو بار بگیم هر بار یه معنا اراده بشه، سه بار بگیم هر بار یه معنا اراده بشه. از مفردات متعاطفه اراده کردن معانی متعدده قطعا جایزه. جا انی زیدون و زیدون و زیدون، زید اول زید ابن بکره، زید دوم زید ابن خالد هست، زید سوم زید ابن عمره، این که اشکالی نداره. از مفردات متعدده اراده کردن معانی متعدده قطعا جایزه، یعنی از هر کدوم یک معنای به خصوص. خب این شد دو تا مقدمه، تثنیه و جمع به منزله مفردات متعدده متعاطفه. تثنیه در حکم دو مفرده، جمع در حکم سه مفرد و بیشتره. این یه مقدمه. از مفردات متعاطفه اراده کردن معانی متعدده قطعا جایزه، از هر مفردی یک معنای خاصی رو ما میتونیم اراده کنیم. این دو مقدمه، نتیجه اینه. همونطوری که از مفردات متعدده اراده کردن معانی متعدده جایز هست، و کذالک که از اون چیزی که در حکم مفرده، یعنی تثنیه و جمع، ما میتونیم عینانه بگیم ازش اراده بکنیم دو تا فرد از دو ماهیت رو، اعیان بگیم ازش اراده بکنیم سه تا فرد از سه ماهیت را. همونطوری که از مفردات متعدد اراده کردن معانی متعدد جایزه، ها کذا از تثنیه و جمعی که در حکم همین مفرداته، لفظش فرق داره و الا حقیقتشون یکیه. از تثنیه ما میتونیم دو تا فرد از دو ماهیت رو اراده کنیم، از جمع هم ما میتونیم سه تا فرد از سه ماهیت رو اراده کنیم. این بیان این دسته، تثنیه و جمع به منزله مفرداته. هر حکمی که مفردات داشت اینها هم دارن. از مفردات متعدد اراده کردن معانی متعدد جایزه، پس باید از تثنیه و جمع هم این اراده کردن جایز باشه. ما بتونیم از تثنیه دو تا فرد از دو ماهیت رو اراده کنیم، از جمع سه تا فرد از سه ماهیت رو اراده کنیم. این استدلال مرحوم مظفر اینها رو قبول نمی کنه. می فرماید حق آن است که در تثنیه و جمع هم این استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. بیان ایشون، استدلال ایشون یک مقدمه ای دارد و اون اینه، تثنیه و جمع مثل بقیه مشتقات دارای ماده ای هستند و دارای هیئتی. ماده تثنیه و جمع چیه؟ همون مفرده. ماده تثنیه و جمع همون مفرده. مفرد قبل از اینکه علامت تثنیه بهش اضافه بشه یا علامت جمع اضافه بشه، این ماده اینون. هیئت تثنیه و جمع چیه؟ اون وزن خاصی است که بعد از آمدن علامت تثنیه یا علامت جمع پیدا میکنه. الف و نون اضافه میشه، میشه اینان، تثنیه میشه بر وزن فعلان مثلا. واو و نون اضافه میشه، میشه زیدون یا اویون، جمع میشه بر وزن فعول میشه مثلا. اعیون و اویون هر دو جمعش ذکر شده با واو و نون یا به صورت جمع قله اعیون. خب این مادهش همون مفرد است قبل از اینکه این علامت جمع یا علامت تثنیه رو پیدا کنه. هیئتش این وزن خاصی است که بعد از آمدن علامت تثنیه یا علامت جمع پیدا کرده بر وزن فعلانه یا بر وزن افعال یا فعول. این هیئت و این هم ماده. حالا که ماده و هیئتش روشن شد، از نظر ماده از نظر ماده تثنیه و جمع هم مثل بقیه کلمات دلالت بر اصل ماهیت داره، دلالت بر دوتا یا ستا نداره. ماده تثنیه عینون هست، دلالت بر اصل ماهیت داره، دلالت بر طلا میکند که یه ماهیته، دلالت بر چشم میکند که یک ماهیته، کاری به افراد و مصادیق خارجیه نداره. این از نظر ماده. اما از نظر هیئت دلالت بر تعدد داره. اونی که دوتا رو دلالت میکنه چیه؟ این افزودن علامت تثنیه از هیئته. آمدن الف و نون تثنیه سبب میشود که عینانه دلالت بر دوتا فرد بکنه، آمدن علامت جمع سبب میشود که این کلمه دلالت بر سه تا فرد بکنه. پس ماده پیدا کرده و هیئتی پیدا کرده. از نظر ماده دلالت میکنه بر اصل اون معنا و ماهیت، کاری به افراد نداره. از نظر هیئت تثنیه ای یا هیئت جمعی دلالت بر تعدد داره. علامت تثنیه پیدا کرد، دلالت بر دو تا فرد میکنه، علامت جمع پیدا کرد، دلالت بر سه تا فرد میکنه. این مقدمه. حالا که این مقدمه رو گرفتیم، ایشون بیانشون استدلالشون اینه، میفرماید که لا شک و لا شبهته در این که تثنیه و جمع دلالت بر تعدد دارن. این مسلمه. تثنیه دلالت بر دو فرد داره، جمع هم دلالت بر سه فرد و بیشتر داره. دلالت بر تعددش مسلم. اما سوال اینه، آیا دلالت تثنیه و جمع بر تعدد به توسط ماده است یا به توسط هیئته؟ تثنیه دلالت بر دو فرد داره، جمع دلالت بر سه فرد داره، اما این دلالت بالماده است یا بالهیئته؟ کدومه؟ بالهیئته. با افزودن علامت این دلالت پیدا شده. ماده که مفرد باشد این دلالت رو نداشت. دلالت بر تعدد به توسط هیئت است، نه به توسط ماده. علامت تثنیه آمد دو فرد رو دلالت میکنه، علامت جمع آمد سه تا فرد رو دلالت میکنه، مال هیئته. حالا که مال هیئت شد، تثنیه و جمع دلالت بر تعدد دارن، این یک. این دلالت بر تعدد به توسط هیئت است، نه ماده، این دو. حالا که به توسط هیئت شد، میگیم دلالت هیئت و وضع هیئت تابع وضع مادهش هست. هیئت یک وضع علاهده نداره، یک وضع مستقل نداره. علامت تثنیه یک وضع جدا از ماده نداره. وضع هیئت تثنیه و هیئت جمع تابع وضع مادهش. یعنی چه؟ یعنی اگر ماده دلالت بر یک فرد از یک ماهیت داشته باشه، این هیئت که آمد دلالت میکنه بر دو تا فرد از همون ماهیت، تابع اوست. اگر از این اراده کردیم طلا را، عینانه دلالت میکنه بر دو تا فرد از طلا، اعیان دلالت میکنه بر سه تا فرد از طلا. اگر از ماده اراده کردیم هم طلا را و هم نقره را، دو تا معنا را، عینانه که تثنیه باشه دو تا دو تا بالا میره، نه یکی یکی. عینانه دلالت میکنه بر دو تا فرد از طلا و دو تا فرد از نقره، اعیان دلالت میکند بر سه تا فرد از طلا و سه تا فرد از نقره. پس این دلالت بر تعدد مال هیئته و دلالت هیئت تابع دلالت ماده است. بستگی دارد که از عینون شما چه معنای را اراده بکنید. از عینون اگر اراده کردید فقط طلا را، عینانه که تثنیه شد، علامت تثنیه آمد، دلالت میکنه بر دو تا فرد از طلا، اعیان که جمع شد سه تا فرد از همین ماهیت رو دلالت میکنه، کاری به ماهیت دیگر نداره. و اگر از مفرد شما اراده بکنید دو تا معنا را، هم طلا را و هم چشمه را، تثنیه که بسته میشه دو تا فرد از این معنا، دو تا فرد از اون معنا، جمع که بسته میشود سه تا فرد از این معنا، سه تا فرد از اون معنا، این دلالت هیئت تابع دلالت ماده است. بستگی دارد که شما از مفرد چه معنایی رو اراده بکنید. هر معنایی که از ماده اراده شد، علامت تثنیه میاد همون معنا رو متعدد میکنه، علامت جمع میاد همون معنا رو متعدد میکنه، دلالت میکند بر دو تا فرد از همون معنا یا سه تا فرد از همون معنا. پس دلالت تثنیه و جمع چون به توسط هیئته، تابع دلالت ماده است. این الف بنون که کاره ای نیست، الف بنون میاد دلالت میکنه که این اینون هرچه ازش اراده شده بود دو فردش اراده شده، یک فرد تنها نیست، هرچه ازش اراده شده بود سه تا فردش اراده شده. علامت تثنیه یا علامت جمع یه چیز مستقل نیست، میاد اون معنای را که از مفرد اراده میشد اون معنا رو متعدد میکنه، میگه دو تا فردش، اون معنا رو متعدد میکنه میگه سه تا فردش اراده شده. اون وقت اگر شما از مفرد یه معنا اراده کردید از تثنیه میشه دو تا فرده، از همین معنا از مفرد یک معنا اراده شده از جمع میشه سه تا فرده، از همین معنا از مفرد دو معنا اراده شده جمع تثنیه دو تا دو تا بالا میره، جمع سه تا سه تا بالا میره، از مفرد سه معنا اراده بشه تثنیه دو تا دو تا بالا میره، میشه دو تا از این دو تا از اون دو تا از اون، جمعش سه تا سه تا بالا میره، سه تا از این معنا سه تا از اون معنا سه تا از معنای دیگر. این یک معنای علاهده برای تثنیه یا جمع نیست، بستگی دارد که شما از عینون که مفرد هست چه معنای را اراده بکنید. هر معنا که از او اراده شد همون معنا در تثنیه میشه متعدد دو بار، همون معنا در جمع میشه متعدد سه بار. پس این تابع اوست. حالا که تابع او شد، تثنیه و جمع دلالت بر تعدد دارن. یک، این دلالت بر تعدد به توسط ماده هیئت است نه ماده. دو، هیئت دلالتش بر این معنا تابع ماده شه، یعنی میاد همون معنای را که از مفرد اراده شد همون معنا رو متعدد میکنه دوباره یا سه باره. این دلالت تابع ماده است. حالا که تابع ماده شد، ببینیم از ماده ما چه را اراده میکنیم. آیا از ماده معانی کثیره میشه اراده کرد یا نمیشه؟ قبلا ثابت کردیم که از ماده، از مفرد اراده کردن معانی کثیره محاله. نمیتونیم از عینون دو تا فرد، از یعنی دو تا معنا رو اراده کنیم، هم طلا و هم چشمه، یا سه تا معنا رو اراده بکنیم. این تابع ماده شه، تابع مفردشه. و حیث این که در مفرد اراده کردن معانی کثیره ممتنع شد، اراده کردن معانی کثیره از محالاته، چون نمیشه لفظ واحد در آن واحد مرآت این باشه مرآت اون هم باشه، به تبع این معنا لحاظ بشه دیده بشه، به تبع اون معنا هم تصور بشه و دیده بشه. حیث این که در مفرد اراده کردن معانی کثیره از محالاته و کذا در تثنیه و جمع. تثنیه هم دلالت بر دو فرد از دو ماهیت دیگه نمی کنه، جمع دلالت بر سه فرد از سه ماهیت دیگه نمی کنه. جمع تابع مفرده، تثنیه تابع مفرده. از مفرد یه معنا اراده میشه، تثنیه هم دلالت بر دو تا فرده از همون یک معنا میکنه، جمع هم دلالت بر سه تا فرده از همون یک معنا میکنه. فعلا هازات تثنیه و جمع دلالتشون بر معانی کثیره از محالاته، ممکن نیست. چنان که مفرد دلالتش از محالات است، تثنیه هم دلالتش از محالاته. این یک دلالت علاهده نداره، یک دلالت مستقل نداره، این تابع مفرده. از مفرد هر معنای اراده شد، از تثنیه هم همون معنا دو بار اراده میشه، از جمع همون معنا سه بار اراده میشه. و چون از مفرد بیش از یک معنا رو نمیشه اراده کرد، از تثنیه هم محاله، از جمع هم محاله. تثنیه میاد دو تا فرد از همون یک معنای مفرد رو دلالت میکنه، جمع میاد سه تا فرد از همون یک معنای مفرد رو دلالت میکنه. اما اینکه سه تا فرد از سه معنا و سه ماهیت رو دلالت بکنه این باطله، دو تا فرد از دو معنا و دو ماهیت رو دلالت بکنه این باطل هست. یه مقدار مسئله رو به اصطلاح طولش دادیم، جمع‌بندیش میکنیم، اجمالا تکرار میکنیم. سه چهار تا مقدمه داشت و نتیجه داشت. یه مقدمه این شد که تثنیه و جمع دلالت بر تعدد دارن، این مسلم. یه مقدمه دیگر این است که این دلالت بر تعدد به توسط هیئت است نه به توسط ماده، این هم مسلم. مقدمه سوم این است که دلالت هیئت تابع دلالت ماده است، یک وضع استقلالی از خودش نداره، تابع این است که از ماده و مفرد چه معنای اراده بشه. این شد سه مقدمه. مقدمه چهارم که نتیجه میگیریم، چون از مفرد اراده کردن معانی متعدد محال است و ممتنع هست، از تثنیه هم اراده کردن معانی متعدد محال و ممتنع میشه. تثنیه هم فقط دو تا فرد از یک معنا رو میتونه بفهمونه، دو تا فرد از دو ماهیت رو دلالت نداره. جمع هم سه تا فرد از یک معنا رو دلالت میکنه، سه تا فرد از سه ماهیت رو دلالت نمیکنه. پس دلالت تثنیه و جمع بر کثیره، بر معانی کثیره، این هم از محالاته. همونطوری که دلالت مفرد از محالات بود، دلالت تثنیه و جمع هم همین. این بیان ایشون تا اینجا. انقلت که به ما از روز اول تو معالم، تو اصول، همین امروز گفتیم، از روز اول گفتن که تثنیه و جمع در حکم مفردات متعدده هستن، مفردات متعددهی که با واو یکدیگر عطف میشن، جاءنی عینون و عینون. تثنیه و جمع در حکم مفردات متعاطفه است. همونطوری که از مفردات متعدد ما میتونیم معانی متعدد اراده بکنیم، از این مفرد یه معنا، از اون مفرد یه معنا و هاکذا، باید از تثنیه و جمع هم ما بتونیم معانی کثیره رو اراده بکنیم. از تثنیه هم بتونیم دو تا فرد از دو معنا یا سه تا فرد از دو معنا رو اراده بکنیم. این به منزله اوست، چنان که اونجا اراده کردن معانی کثیره جایزه، اینجا هم بایستی جایز باشه. اینو شما چی میگید؟ این حرف رو که تثنیه و جمع به منزله مفرداته و چنان که از مفردات اراده کردن معانی کثیره جایزه، پس باید از تثنیه و جمع هم جایز باشه، این حرف رو، این استدلال رو شما چه جواب میگید؟ مرحوم مظفر جواب میگن. مرحوم مظفر میفرماید که این جمله رو هم برای شما معنا میکنیم. درسته که تثنیه و جمع به منزله مفردات متعاطفن، اما این معنیش اونی نیست که تو ذهن شما بوده. شما میخواد بگید به منزله مفردات متعاطفه است، یعنی ما میتونیم از تثنیه اراده بکنیم دو تا معنا از اون معانی رو که مفرد داشته. تثنیه و جمع دلالت میکنن بر تعدد، تعبیر رو دقت کنید، دلالت میکنن بر تعدد نفس اون معنایی که از مفرد اراده میشه. مفرد معانیش زیاده، طلا، نقره، این همه معنا داره. این که تثنیه و جمع به منزله مفرداته، نه این که تثنیه و جمع دلالت میکنه بر تعدد نفس اون معنایی که مفرد داره، یعنی دلالت میکنه بر طلا و دلالت میکنه بر چشمه، نفس اون معانی مفرد متعدد نمیشه. پس چیه؟ منظور این است که تثنیه و جمع دلالت میکنه بر تعدد افراد اون معنا، نه خود اون معنا. خود اون معنا تکرار بشه، یعنی یک فرد از طلا، یک فرد از چشمه. افراد اون معنا تکرار بشود، یعنی دو تا فرد از طلا یا دو تا فرد از چشمه. تثنیه و جمع به منزله مفردات هست، دلالت بر تعدد میکنه، اما این معنیش این نیست که تثنیه دلالت میکنه بر تعدد خود اون معنای مفرد، که دو تا معنا از معانی کثیره مفرد اراده بشه، سه تا معنا از معانی کثیره مفرد اراده بشه، این نیست. بلکه منظور این است که تثنیه دلالت میکنه بر تعدد افراد اون معنا، دو تا فرد از این یک معنا، سه تا فرد از این یک معنا. تثنیه و جمع به منزله مفردات هستن، اما این معنیش این نیست که تثنیه دلالت میکنه بر تعدد خود اون معنایی که مفرد داره. تثنیه دلالت میکنه بر تعدد افراد اون معنا، دو تا فرد از این ماهیت اراده میشه، سه تا فرد از این ماهیت اراده میشه. پس اینم معنیش اینه، نه اونی که تو ذهن شما بوده. تعدد خود معنا ازش فهمیده نمیشه و دلالت نمیکنه، چون اینو ما ثابت کردیم که باطله، تعدد خود معنا امکان نداره. این عبارت هم معنیش اینه، بنابراین استدلال از دست شما گرفته میشه. اون دلیل که چون به منزله مفردات است باید دلالت بر دو معنا داشته باشد، این دلالتی نداره. به منزله مفردات است، یعنی دلالت بر دو تا فرد از این معنا میکنه. مفردات باید دو بار بیاد، هر کدوم یک فرد دلالت میکنن. تثنیه یک بار میاد، دو تا فرد از همین یک معنا رو دلالت میکنه. جمع یک بار میاد، سه تا فرد از همین یک معنا رو دلالت میکنه. پس به منزله اوس، نه این که خود اون معنا متعدد میشه، دو تا معنا، سه تا معنا اراده میشه. به منزله اوس یعنی مصادیق اون معنا دو تا فردش اراده میشه، مصادیق اون معنا سه تا فردش اراده میشه. جا انی عینان یعنی دو تا فرد از طلا، جا انی اعیان یعنی سه تا فرد از همین ماهیت. در پایان یک عرض می شود که تبصره هم می زنن و اون اینه. ما گفتیم اراده کردن معانی کثیره از مفرد محاله، از تثنیه و جمع هم محاله. در یک صورت شما میتونید از تثنیه و جمع این رو میگیم، ازش اراده میکنیم عنوان کلی المسمى به عینه، این رو بهش میگن عموم الاشتراک. این طرز استعمال نامش عموم الاشتراک. عموم الاشتراک یعنی این که لفظ در یک معنای مجازی عامی استعمال شده که اون معنای مجازی عام شامل تمام معانی حقیقیه میشه عموم الاشتراک. حواستون با من باشه، لفظ در یک معنای مجازی عامی استعمال شده که اون معنای مجازی عام کلیست و قابل صدق است بر تمام این افراد، بر این فرد، بر اون فرد، بر این معنا، بر اون معنا صدق میکنه، این میشه عموم الاشتراک. معنای مجازی عامی که مشترک بین معانی حقیقی است. اون معنای مجازی عام چیه؟ عنوان المسمى. این رو بگیم ازش اراده بکنیم عنوان المسمى به عین را، این معنا را، اون حقیقتی که نامگذاری شده به نام عین. المسمى به عین یک عنوان کلی است. اگر شما عین رو گفتید، ازش اراده کردید المسمى به عین را، این یک معنای کلی است. بر طلا قابل صدقه، بر چشمه قابل صدقه، بر هر فردی قابل صدقه. اگر از مفرد اراده کردید المسمى به عین را، میتونید از تثنیه هم اراده بکنید دو تا فرد از همین المسمى را، میتوانید از عینانه اراده بکنید دو تا فرد از همین المسمى به عین را، یکی طلا و یکی چشمه. از جمع اراده بکنید سه تا فرد از همین المسمى را، یکی طلا، یکی چشمه، یکی چشم مثلا. اگر از ماده این معنای المسمى اراده بشه، از تثنیه دو تا فرد از این المسمى اراده میشه، از جمع سه تا فرد از این المسمى اراده میشه، این اشکال نداره. اما این از محل بحث ما خارجه. بحث در جاییست که از این ماده هر یک از این معانی استقلالا اراده بشه، طلا مستقل، چشمه مستقل و هاکذا. عنوان المسمى یک معنای کلی از استعمال در اکثر از معنای واحد هرگز نشده. اینی که در یک معنای کلی استعمال بشه که بقیه مصادیقش باشن، این جایزه. اما این از محل بحث ما خارجه. بحث در جاییست که بخواد این ماده و این مفرد در این معنا جدا استعمال بشه، در اون معنا جدا استعمال بشه، هر یک از این معانی علاهده مراد باشه. پس این مورد جایز هست. از تثنیه شما میتونید دو تا فرد از دو ماهیت رو اراده بکنید، اما این مورد از محل بحث ما خارجه. این در جاییست که از مفرد عنوان المسمى اراده میشه، وقت از تثنیه دو تا فرد از همین المسمى اراده میشه، از جمع سه تا فرد از همین المسمى اراده میشه، این اشکال نداره. نظیر اعلام شخصیه، نظیر باب اعلام شخصیه زید و عمر. در اعلام شخصیه هم تثنیه یا جمع حقیقی ما نداریم. زیدانه که تثنیه بسته میشه، تثنیه حقیقی نیست. جمع حقیقی زیدون نداره، برای که تثنیه یا جمع حقیقی در جاییست که این ماهیت مصادیق مختلف داشته باشه، قابل صدق باشد بر افراد کثیره. زید در خارج قابل صدق بر افراد کثیره نیست، امر در خارج قابل صدق بر افراد کثیره نیست. لذا از اعلام شخصیه تثنیه حقیقی بسته نمیشه. زیدانه بگیم دلالت بکنه بر دو تا فرد از یک ماهیت، این غلطه. زیدونه بگیم دلالت بکنه بر سه تا فرد از یک ماهیت، ماهیت کلی در کار نیست. در خارج این زید جزئی است، اون زید جزئی است، اون زید جزئی. در اعلام شخصیه هم تثنیه یا جمع حقیقی بسته نمیشه، برای که هر فردی یه فرد بیشتر نداره، جزئی است، قابل صدق بر افراد کثیره نیست. مگر اینکه باز عنوان المسمى در کار بیاد. عنوان المسمى آمد اشکال نداره. شما از زید اراده نمی کنید این وجود خارجی را، از زید اراده می کنید عنوان المسمى زیدن را. این عنوان کلی المسمى قابل صدق است بر این فرد، قابل صدق است بر اون فرد دوم و بر فرد سوم. اگر خود این وجود خارجی اراده بشه، این وجود خارجی جزئی است، قابل صدق بر افراد کثیره نیست. تثنیه دیگه نداره، دو تا فرد در کار نیست، جمع نداره، سه تا فرد در کار نیست. اما اگر عنوان المسمى اراده بشه، المسمى به زیدن رو که شما اراده کردید یک عنوان کلی است، در خارج بر این زید قابل صدقه، این زید المسمى هست. بر اون زید دیگر هم قابل صدقه، اونم المسمى به زیدن هست. بر زید سوم هم قابل صدقه، اونم المسمى به زیدن هست. بنابراین در اعلام شخصیه هم قضیه همینه. در اعلام شخصیه هم شما نمیتونید جمع درست بکنید، تثنیه درست بکنید، مگر اینکه عنوان المسمى در کار باشه. المسمى به زیدن که آمد، این میشه یک عنوان کلی قابل صدق بر افراد کثیر است. میتونیم زیدون بگیم، ازش اراده کنیم سه تا فرد از المسمى را. زیدانه بگیم، ازش اراده بکنیم دو تا فرد از المسمى را. این اشکال نداره. ما نحنفی هم قضیه همینه. المسمى به عینن باشد، عنوان کلی المسمى باشه، اشکال نداره. شما المسمى به عینن بگید، ازش اراده بکنید، عینانه اراده بکنید دو تا فرد از همین المسمى را. اعیان اراده بکنید سه تا فرد از همین المسمى را، عین مثل باب اعلام شخصیه. اما بخواید عینانه بگید دو تا فرد از دو معنای جدا اراده بشود، اون نمیشه. اعیان بگید سه تا فرد از سه تا معنای مختلف اراده بشود، این امکان نداره. مفردش دلالت نداشت، تثنیه و جمعش هم دلالتی نداره. این بیانات ایشون است. حالا عبارت رو بخونیم تا ببینیم چی میشه. تنبیهان. الاول، تنبیه اول اینه: لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین. فرقی نیست در جایز نبودن استعمال لفظ در دوتا معنا یا بیشتر، بین ان یکونا این دوتا معنا حقیقیین، دوتا معنای حقیقی باشن، او مجازیین یا دوتا معنای مجازی باشن، او مختلفین یا یکی حقیقت باشد دیگری مجاز باشد. بین اینها فرقی نیست. چرا؟ در همه جا جایز نیست. لا فرق در عدم جواز بین این سه صورت. فإن المانع، زیرا که اونی که مانع است از استعمال، مانع از جواز استعمال، و هوه و اون مانع عبارت است از تعلق لحاظین به ملحوظ واحد فی آن واحد. این لفظ واحد در آن واحد دو بار لحاظ بشه، یک بار تو ذهن ما میاد مرآتا لحاظ المعنا، بار دیگر در همین آن تو ذهن ما میاد مرآتا لذالک المعنا، دو بار در آن واحد. تعلق گرفتن دو تا لحاظ هست، یعنی دو تا اعتبار ذهنی، دو تا تصور ذهنی به یک ملحوظ واحد که لفظ باشه در آن واحد، هم مرآت این شده هم مرآت اون شده. این مانع جواب خبر اون انفه این نلمانه که این باشه موجود فی الجمیع، این مانع در همه جا هست، هر دو حقیقت باشن یا هر دو مجاز باشن یا مختلف باشن. فلا یختص بالمشترک، پس اختصاص ندارد این عدم جواز استعمال به لفظ مشترک. مشترک لفظی هم باشد استعمال غلط است، حقیقت و مجاز هم باشه استعمال غلط. کمشتر تشبیه معکوسه، کمشتر این اختصاص، چون که شهرت پیدا کرده است این اختصاص به مشترک که گفتن در مشترک جایز نیست، تو معالم هم مطرح کرده. حسانی. تنبیه دوم. ذکر بعضهم، گفتن بعضی از علما، این که استعمال در اکثر از معنا اِلَّمْ يَجُزْ فِي الْمُفَدِ، اگر هم در مفرد جایز نباشد، یجوز و در تثنیه و جمع، اونجا اشکال نداره. در تثنیه و جمع جایز است، یعنی چه؟ به ان یراده تفسیر میکنه. به ان یراده من کلمت عینین مثلا که تثنیه هست، فرد من العین الباصره یکی از این ماهیت، و فرد من العین النابعه جوشنده که چشمه باشه یکی هم از اون ماهیت. و لفظ و این کلمه این و هو مشترکون که مشترک لفظی است، قد استعمل در حالت تثنیه در دو معنا، یکی در باصره چشم، یکی در نابعه چشمه. و هازا شأنه فی الامکان و صحه، هازا اشاره به اون مراد بودنه، این که از عینین دو تا فرد از دو ماهیت اراده بشه، مراد بودن این مطلب، شأنش و وضعش در امکان و صحت که هم ممکن است و هم صحیح است، تالی فاسد نداره. این مراد بودن دو تا فرد از دو ماهیت در کلمه عینین، شأنش و وضعش در امکان و در صحت مثل اینجاست. شأن و ما لو اريد معنا واحد من کلمت عینین، همونطوری که شما از تثنیه میتونید دو تا فرد از یک ماهیت رو اراده بکنید، میشه دو تا فرد از دو ماهیت رو اراده کرد، از جمعش سه تا فرد از سه ماهیت رو اراده بکنید. اختصاص به سه تا فرد از یک ماهیت نداره، سه تا فرد از سه ماهیت. شأنش در امکان و صحت، شأن اونجاییست که اگر اراده بشه یک معنا، یعنی یک ماهیت از کلمه عینین، تفسیر میکنه یک معنا اراده بشه، یعنی من یراد به ها به این کلمه فردان از عین باصره مثلا، چون که این صحیح هست اون یکی هم درسته، فعضا سه هازا، هنگامی که صحیح بود این استعمال که از تصنیه دو تا فرد از یک ماهیت اراده بشه این باسره، اگر این صحیح است فلیسه ذاته، باید اون بالایی هم صحیح باشد که از تصنیه دو تا فرد از دو ماهیت اراده بشه، سه تا فرد از سه ماهیت اراده بشه، اونم باید درست باشه. بلا فرق این تفاوتی بینشون نیست. دلیلشون چیه؟ واستدل این بعض علی ذلک بر این مدعا بما ملخص و خلاصه استدلالش این ان تسنیه و جمع فی قوت تکرار الواحده بالعد، تسنیه و جمع به منزله فی قوت، یعنی در حکم اینه به منزله اون، به منزله تکرار کردن واحد است یعنی مفرد است به توسط عد. شما چی بگی جا انی زیدون و زیدون، چی بگی جا انی زیدان، این زیدانه کار زیدون و زیدون رو میکنه. تسنیه و جمع به حکم در حکم به منزله تکرار مفرد است به توسط عد به اضاقیله، مثال میزنن یعنی چه منزله اوز فزاقیل اینان، وقتی که ما میگیم اینان فکنما قیل اینون و اینون، این الف و نون تثنیه کار دو تا مفرد رو میکنه. مزی جزء فی قول که، حالا که منزله او شد و چون که جایز است و ممکن است در قول شما اینون و اینون که دو تا مفرد رو پشت سر هم آوردی، جایز است ام تستعمل به کار ببرید احدهما یکی از این دو تا رو در باصره، از این اول اراده کنید باصره و ثانیت فی نابه، این دوم رو اراده بکنید نابه رو، منتها قرینه که نیاوردید میشه مجمل، قرینه که آوردید معنای کلامتون روشن میشه. همونطوری که جایز است که از این دوتا مفرد دوتا معنا اراده بشه و کذاین بقی، همینطور سزاوار است ان یجوز، باید جایز باشد و ممکن باشد در اون چیزی که این ما رو بد معنا میکنه، در اون چیزی که او به قوت ما به منزله این دوتا مفرده به منزله اینون به اینون هست. اونی که به منزله اینون و اینون هست چیه؟ اعنی اینا، اینین، این تصنیه. در تصنیه هم باید جایز باشد که دو تا فرد از دو ماهیت اراده بشه و کذا جمع و کذا الحال در جمع که به منزله سه تا مفرده. این حرف این دسته مرحوم مظفر جواب میده و صحیح اندنا قول حق در نزد ما عدم جواز است در تصنیه و جمع کل مفرد، چون که در مفرد استعمال در اکثر از معنا غلط بود، در تصنیه و جمع هم جایز نیست. چرا؟ و دلیل ما اینه ان تسنیت و الجمع، درسته که تسنیه و جمع دلالت بر تعدد داره، اون مقدمه رو که گفتیم در نظرتون باشه، ماده دارد هیئتی داره، ماده دلالت بر ماهیت داره، هیئت دلالت بر تعدد. حالا استدلال اینه ان تسنیت و الجمع، تسنیه و جمع و این کانو موضوعین، اگر چه وضع شدن برای افاده کردن تعدد، او دلالت بر دو فرد دارد، این دلالت بر سه فرد و بیشتر، این مسلم. الا ان ذالک من جهت وضع الهیئت فی قبال وضع الماده، این دلالت بر تعدد مال هیئت مال ماده نیست. الا ان ذالک، این دلالت بر تعدد و افاده کردن تعدد از جهت وضع هیئتشونه، اون علامت تسنیه و جمع، در قبال وضع ماده که ماده دلالت بر اصل ماهیت داره، کاری به تعدد و افراد نداره. ماده منظور چیه؟ و هیه و اون، هیه رو معنا میکنه ایل ماده، منظور از این ماده خود همون لفظ مفرده اینانه که علامت تسنیه پیدا کرده بر سر اینون داخل شده، اون لفظ اینون، خود لفظ مفردی است که ترهد یعنی عرضت علیه عارض شده بر این لفظ مفرد تسنیه و جمع، علامت تسنیه پیدا کرده یا علامت جمع. فاذا قیل اینان، مثلا هنگامی که به صورت تسنیه میگیم اینان، فین اوریده، اگر اراده شود، خب این مقدمه سومه، دلالت بر تعدد دارد یک، این دلالت بر تعدد از ناحیه هیئت است نه ماده، دو، این وضع هیئت تابع وضع ماده شه، حالا اونو میخواد بگن فین اوریده من المادته خصوص الباصره، وضع هیئت تابع وضع ماده است، اگر اراده بشود از ماده خصوص باصره این ماهیت، فتعدد و یکون و فیها، تصنیه که آمد دلالت بر دو تا فرد از همین ماهیت داره، دو تا فرد از طلا یا سه تا فرد از طلا، فتعدد دو مرتبه بودن یا سه فرد بودن می باشد فیها، یعنی در همین ماده، ای فردان منها، از تصنیه دو تا فرد از همین ماده اراده میشه، کاری به بقیه نداره. وین اورید منها از اون ماده خصوص نابه و چشمه مثلا، فتعدد و یکون و بالقیاس الیها، تعدد میشه بالقیاس به همون ماده، دو تا فرد از چشمه. فلو اوریده الباصره و النابعه، حالا اگر بخوایم از مفرد دو تا معنا اراده کنیم، چون تابع اوز از مفرد یه معنا اراده شد، تثنیه دو تا فرد از همون، از مفرد اگر بخواد دو معنا اراده بشه تثنیه میشه، دو تا دو تا بالا میره، سه تا سه تا بالا میره. فلو اوریده از این ماده الباصره و النابعه از ماده اراده بکنیم دو تا معنا را، فلا بد ان یراد التعدد من کل منهما، باید در تثنیه چی اراده بکنیم؟ دو تا فرد از این، دو تا فرد از اون، در جمع سه تا سه تا. لابد ان یراد تعدد از هر یک از این دو تا معنا میکنه. ای فردان من الباصره، فردان غلطه، و فردان من النابعه، دو تا فرد از باصره باید اراده بشه، دو تا فرد از نابعه، چون این میاد همون معنای ماده رو دو تا میکنه یا سه تا میکنه. اگر معنای ماده طلا بوده میشه دو تا فرد از طلا، طلا و نقره بوده میشه دو تا از طلا دو تا از نقره. تعدد لابد ان یراد تعدد از هر یک از این دو تا، یعنی دو تا فرد از باصره اراده بشه، دو تا فرد از نابعه. لاکن آیا از ماده میشه دو تا رو اراده کرد؟ نه، چون از ماده نمیشه، پس از این تثنیه و جمع هم اراده کردن غلط. لکنه مستلزمون، لکنه یعنی این اراده کردن تعدد از ماده، این اراده شدن تعدد از ماده هم باصره و هم نابعه اراده بشه، این معنا مستلزم استعمال کردن ماده است، یعنی مفرد در اکثر از معنا لازمش این است که از این ماده دو تا معنا اراده بشه. لقد عرفت استحالته، در درس دیروز دانستی که این استعمال محاله، چون از ماده اراده کردن محال است، از تثنیه و جمع اراده کردن محاله. و اما این، این جواب این قلته، این قلت که تثنیه و جمع به منزله مفرداته، از مفردات که میشه اراده کرد، از تثنیه باید بشه اراده کرد، قلتو که این معنای دیگری داره. و اما این که تثنیه و جمع فی قوت تکرار الواحد به منزله تکرار مفرده، فمعناه و معنای این کلام اینه، معنای این سخن این است که انهما تدلان، انها غلطه، انهما تدلان، تدلان غلطه، تدلان معنای این کلام اینه، اون تثنیه و جمع تدلان دلالت میکنن علا تکرار افراد این معنا، این به منزله اوست، یعنی دو تا فرد از او رو میرساند، سه تا فرد از او را، نه اینکه تکرار خود معنا باشه که مفرد 70 تا معنا داره، تثنیه میاد دو تا از اون 70 تا رو دلالت میکنه، جمع میاد سه تا از اون 70 تا رو دلالت میکنه، معانی متعدد نیستن، افراد یک معنا متعدده. معناش این است که این تثنیه و جمع دلالت میکنن بر تکرار افراد اون معنایی که اراده شده از ماده، از ماده اگر چشمه اراده شده افرادش میشه دو تا فرد از چشمه، سه تا فرد از چشمه. لا تکرار نفس معنایی که اراده شده از ماده، تثنیه نمیاد دو تا معنا از اون 70 تا معنا رو دلالت کنه، سه تا معنا از اون 70 تا معنایی که مفرد داره دلالت بکنه، میاد دو تا معنا یا دو تا فرد از اون یک معنایی که مفرد دلالت داشت اون رو دلالت میکنه، کاری به بقیه معانی نداره. هر معنای از ماده اراده میشه تثنیه دو تا فرد از همون معنا رو دلالت میکنه، جمع سه تا فرد از همون معنا رو دلالت میکنه. فلو اوریده توضیح میدن، دلالت میکنه بر تکرار افراد این معنا، نه تکرار خود این معنا، کاری به خود معنا نداره. فلو اوریده من استعمال تثنیه اول جمعه فردان او افرادون، فردان او افرادون، باز اینجا کتاب ها اشتباه داره، او فردان غلطه. اگر اراده بشود از استعمال تثنیه یا جمع دو تا فرد یا چند فرد، من طریعتین، طریعتین مال فردان، تبایه مال افراد، لفونش، اگر بخوایم از تثنیه دو تا فرد از دو طریعت اراده بشه، از جمع چند تا فرد از چند طریعت اراده بشه، لا یمکن ذلک، امکان ندارد این اراده شدن این معنا ابدا اصلا و ابدا الا در یک صورت، این همون تفسیر است، الا در موردی که از مفرد عنوان المسمى اراده بشه. اگر بخوایم از تثنیه اراده بکنیم دو تا فرد از دو طریعت را، یا از جمع اراده بکنیم چند فرد از چند طریعت را، لا یمکن ذلک، این اراده شدن ابدا اصلا ممکن نیست الا در یک صورت، الا ان یراد من المادته، یعنی از همون مفرد عین اراده بشه المسمى به هذا لفظ، عنوان کلی المسمى به لفظ عینه، اگر المسمى شد عینانه دلالت بر دو تا فرد از المسمى داره، یکی طلا یکی چشمه، عیون دلالت بر سه تا فرد از المسمى داره، این اشکال نداره. علا نحو مجاز، این استعمال میشه استعمال مجازی، همون عموم الاشتراک بهش میگن. فتستعمل الماده، تو در این صورت استعمال میشه ماده که همون لفظ مفرد است، فی معنا واحد، دیگه معانی متعدد نشده، ماده یه معنا دارد و همه با اون معنای واحد این معناست، معنای مسما هذا اللفظ، عنوان کلی المسما به هذا اللفظ، این المسما به هذا اللفظ یک معنای کلی است، مصادیق مختلف داره. و این کان این معنا معنای مجازی باشد، عموم الاشتراک هست، لفظ در یک معنای مجازی عامی استعمال شده که شامل همه میشه، مشترک بین همه معانی حقیقی است. این طرز استعمال اشکال نداره، اما گفتیم این از محل بحث ما خارجه. بحث ما در جایی است که از ماده دو تا معنا استقلالا اراده بشه، نه عنوان المسما، این مورد محل بحث ما نیست. نظیر این ما نحنفی، نظیر این مورد عنوان المسما، نظیر اعلام شخصیه ای که غیر قابل هستند، قابلیت ندارن برای عروض تعداد، یعنی دوتا بودن سه تا بودن افراد کثیره، اعلام شخصیه قابلیت عروض تعداد به کثرت رو ندارن. اعلام مفاهیم الجزئیه بر معانی جزئیشون، زید که دوتا نیست سه تا نیست، یک معنای جزئی بیشتر نداره، قابلیت تعدد رو ندارد الا به تعویل المسما. اگر بخوایم از این زیدم دوتا رو اراده بکنیم، عنوان المسما، المسما به زید این که شد بر دوتا فرد قابل صدقه، اما عنوان زید تنها نه. فزاقیل محمدانه مثلا یا زیدانه مثلا، فمعناه و معنا این قول دوتا فرد از المسما به لفظ محمد هست، نه اینکه دوتا وجود خارجی جزئی باشه. پس تعملت الماده که لفظ محمد باشه در مفهوم کلی المسما مجازن، این استعمال اشکالی نداره تا برسیم به